بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم خب در بحث اجتماع امر و نهی گفتم مقدماتی هست، پنج مقدمه را خوندیم، مقدمه ششم بحث قید مندوحه هست، جای اجتماع امر و نهی اونجاییست که مندوحه باشد یا مندوحه هم نباشد اجتماع امر و نهی اونجا مطرحه. مشهور گفتن اجتماع امر و نهی، مثلا صلات در دار غصبی که میگیم امر و نهی در اونجا جمع شده، اونجا باید مندوحه باشد، یعنی میتونه نماز را در جای غیر غصبی به جا بیاورد، ولی با سوء اختیار در جای غصبی به جا میآورد. بحث اجتماع امر و نهی اینجاست. اما تارتن لیس له مندوحه، مندوحهی برای او نیست، این مستر است، مثل شخصی که او را زندانی کردن در یه جای غصبی مستر است اونجا نماز بخواند. اینجا فرمان چی؟ لا یمکن الاجتماع، اصلا اجتماع ممکن نیست، چون تکلیف به محال می شود دیگه. شارع برای شخصی که نمیتونه از جای غصبی بیرون بیاید بگوید هم باید نماز بخوانی و نباید غصب کنی، این تکلیف به محاله و خارج از محل نزاع هست. این نظر چه بود؟ نظر مشهور. مرحوم آخون این را قبول نمی کنن. مرحوم آخون فرماند که ما در مسئله اجتماع دو مقام برای بحث داریم. شون بخواهن این را بگوین چه مندوحه فرقی نمی کند، مندوحه نباشد، مندوحه باشد، در بحث اجتماع امر و نهی اصلا تأثیری ندارد. حتی مندوحه هم نباشد، اجتماع امر و نهی در اونجا چیه؟ مطرحه. مشهور می گفت اونجا مطرح نیست دیگه اگر مندوحه نباشد. ایشون می گوید چه نه، چه مندوحه باشد، چه مندوحه نباشد، بحث اجتماع امر و نهی اونجا مطرحه. چرا؟ چون ما دو مقام داریم. تابلو را ببینید، المقام الاول فی تکلیف المحال، مقام اول در تکلیف محال است، اصلا خود تکلیف محال باشد. مقام دوم التکلیف بالمحال، خب این دوتا با هم فرق میکنند. تکلیف محال یعنی در نفس مولا هم نسبت به چیزی بله کراهت باشد و هم نسبت به آنچه اراده باشد. مولا در آن واحد چیزی را اراده کند و در این حال از اون چیه؟ کراهت داشته باشد. هم اراده طلب فعل را بکند، هم اراده طلب چیه؟ ترک را بکند. خب این محال است. این را میگن تکلیف محال، نه تکلیف. تکلیف به محال اون مرتبه بعدی است. اصلا میگیم مولا در آن واحد با قطع نظر از اینکه اصلا مکلف میتواند یا نمیتواند، اون یه بحث دیگری است، مکلف میتواند یا نه، اصلا خود مولا میتواند در آن واحد چیزی را هم متعلق امر قرار بدهد هم متعلق چیه؟ نه، صلات در دار غصبی را با قطع نظر از امکان امتثال یا عدم امکان میتونه هم متعلق امر قرار بدهد یا نمیتواند. خب اینجا مندوحه باشد یا نباشد این تأثیری ندارد. مندوحه مربوط به مقام امتثال است. این مقام، مقام چیه؟ خود تشریع است، نه مقام امتثال. حالا شخص مکلف میتواند یا نمیتواند اون یه بحث دیگری است. ما با قطع نظر از مکلف هستن بحث میکنیم که آیا مولا میتواند چیزی را هم متعلق امر قرار بدهد هم متعلق نهی یا نمیتواند. اینجا لا یحتاج الی قید المندوحه، احتیاج به قید مندوحه نیست. اصلا مندوحه نباشد، بازم این بحث مطرح هست دیگه، مندوحه باشد یا نه. بله، مقام دوم تکلیف به محاله. این تکلیف به محال مربوط به مقام امتثال می شود، که در مقام امتثال آیا مکلف می تواند نسبت به چیزی هم امر داشته باشد یا هم نهی داشته باشد؟ اونجا قید مندوحه مطرحه. میگه مجر مندوحه داشته باشد، مندوحه داشته باشد، این هم امر دارد هم نهی دارد. چرا؟ چون میتواند نماز را در جای غیر قصدی بخواند. اما مندوحه نداشته باشد چطور؟ هیچ راه فراری نیست دیگه، نماز بخواند هم جای قصدی است، چون او را نمیگذارم، محبوس است، زندانی است، نمیتواند در جای غیر قصدی نماز بخواند. اینجا دیگه اجتماع امر و نهی ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون این قدرت ندارد دیگه، این شخص مکلف، این شخص مکلف قدرت ندارد هم لا تغصب را امتثال کند هم سله را امتثال کند. اجتماعی پیش نمیاد. باید ببینیم کدومش اهمیت دارد. باب تزاحم میشود دیگه. اگر صلات اهمیتش بیشتر باشد، غصب از فعلیت میفته. غصب به اهمیت بیشتر باشد، صلات از فعلیت میفته. اونجا دیگه اجتماع امر و نهی پیش نمی آید. لذا مرحوم آخون فهمد بحث ما الان در کجا هست؟ در تکلیف محاله. اینجا هم که گفتیم احتیاج به قید مندوحه نیست. قید مندوحه مربوط مقام امتثال است. ما در مقام امتثال بحث نمی کنیم. این چه میگوییم آیا جایز است اجتماع امر و نهی، آیا جایز است یا جایز نیست، این مقام امتثال ربطی نداره، این مربوط مقام تشریع. آیا شارع میتواند در آن واحد عمل واحد را، هم صلات در دار قصبی را، هم متعلق امر قرار بدهد و هم متعلق نهی قرار بدهد؟ میتواند یا نمیتواند، اهم از آنی که مندوحه باشد یا نه. ببینید والحاصل لا احتیاج نیست، لا یحتاج الى قید المندوحه الا در مقام چی؟ امتثال. و هو خارج عن محل نزاع. مقام امتثال خارج از نزاع است، چون نزاع در مقام اول است، هل یجوز، آیا جایز است اجتماع امر و نهی، یا در مقام تشریع آیا شارع میتواند هم امر کند به فعل واحد و از همون فعل واحد چیه؟ نهی کند یا نمیتواند. بحث ما در مقام اول است، مندوحه مربوط مقام دوم است. پس نیازی به اخذ قید مندوحه در محل نزاع وجود نداره. عبارتش را بخونیم.
آزا یعنی بینه قید مندوحه یخت در امتصال یخت را بگید یا مولاد اونه نه بحثه یخت
در امتصال یخت امتصال هست، مقام دیگه. ما در مقام امتصال چه بحث نمی کنیم، ما در این بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه. یعنی شارع میتونه هم امر کند به فعل واحد هم نهی کند با قطع نظر از امتثال. امتثال یه مقام دیگر است، بس آدم ثبوت اثبات دیگه. اینجا ما بحثمون در مقام تشریع است، آیا شارع میتواند هم امر کند هم نهی کند؟ خب اینجا مندوح عدم مندوح تأثیری ندارد. اما در مقام امتثال من مکلف که میخوام این را امتثال کنم، اینجا باید مندوحه داشته باشم، هم امر هم نهی متوجه من بشود باید مندوحه داشته باشم. چون مندوحه نداشته باشم چه چیزی لازم میاد؟ تکلیف به محال. چون بالاخره نمیتواند دیگه، وقتی نمیتواند نماز در جای غیر قصدی را بخواند، هم امر فعلیت داشته باشد هم نهی فعلیت داشته باشد، این تکلیف به محاله. تکلیف محال غیر از تعیین، تکلیف محال مربوط مقام تشریع است، تکلیف به محال مربوط مقام امتثال است.
پس سادشان انه او رو نمایی خزرکی محل نزاعه گیده منوید به مقام امتثال بل رو به ماهی در اطلاقه این نما اول اتفاله علم جون ایز به دونه های جمزان تکلیف به محال.
آه. که بسا عقص شده در محل نزا قید منروحه، چه گفتن اولین کسی که عقص کرده برای محقق گمیست. مندوهه باشد در مقام امتثال، من مکلف که میخوام امتثال کنم، خب اینجا باید مندوهه باشد، یعنی امکان امتثال امر وجود داشته باشد در غیر این مورد، در غیر جای غصبی من میتونم نماز به جا بیاورم. اما اگر نباشد ها، اونجا دیگه اصلا اجتماع امر و نهی مطرح نیست، یا امر است یا نهی بگن. بر رو به ماکی گفته شده، صاحب فصول گفته چه؟ صاحب فصول گفته بعضی ها چه قید مندوهه را نیاوردن، به صورت مطلق آوردن، آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه، قید مندوهه را نیاوردن. گفته چون واضح بوده نیاوردن، ولا حتما این دخالت دارد، حتما باید قید مندوهه باشد. و به ما گیل به انل اطلاقه، اطلاق یعنی چه؟ قید مندوهه را نیاوردن. به صورت مطلق گفتن اجتماع امر نهی جایز است یا نه، این به خاطر اتکال بر وضوع هست، تکیه بر واضح بودن مده، یعنی مسئله چون واضح بوده نیاوردن. از بدونه ها، یعنی بدون مندوهه تکلیف به محال لازم می آید، اگر مندوهه نباشد مکلف هم امر داشته باشد باید نماز بخوانی، هم نهی داشته باشد باید غصب نکنی، خب این تکلیف محال می شود دیگه. من هیچ اینجا زندانی شدم جای دیگر ندارم، شارع بگوید هم نماز بخوان هم غصب نکن، این تکلیف به چیه؟ محاله. این نظر مشروع. ولیکن
اول مهمو فی محل نظام من نزوم المحاله و هو اجتماع اون نزوم المحاله و هو اجتماع اون حکمان متضادین و عدم الجدوا فی طول مورده ما موجه هم به وجهین فی دفع غایلت اجتماع سبتین او عدم نزوم این و انه تعدد الوجه یجلی مدفع ملای تفاوت بیزاره که اصلا وجود من نوحته و عدم خواهد وجود تکلیفه به المحاله بدونه ها منصور و ناقر لا دخلنه ها لا دخلنه خون به هازن نزد.
این لیکن نه تحقیق نظر مرحوم آخونده است، لیکن تحقیق معزاله با اینکه بله مطلق گذاشتن به خاطر اینکه مسئله را واضح می دانستن، مرحوم آخون می فهمه چه نه مسئله واضح نیست، اصلا قید مندوهه نباید عقص بشود، چون بحث ما در مقام اول است که همون تکلیف محال باشد. اونجا هم گفتیم بودن مندوهه یا نبودن مندوهه هیچ تأثیری اصلا مندوهه وجود نداشته باشد، باز هم این بحث مطرحه که آیا مولا میتواند هم امر کند در مقام تشریع، هم میتواند امر کند و هم نهی کند یا نمیتواند. لیکن تحقیق معزاله که اطلاق به خاطر اتکال بر وضوع هست، عدم اعتبار مندوهه هست، مندوهه معتبر نیست در آن چیزی که مهم است در محل نزاع من لزوم المحال، که محال لازم میاد. ما در اینجا چه چیزی را میخوام بحث کنیم؟ میگیم اجتماع امر نهی محال است یا نه، این مربوط به مقام همون تشریع است. خب در مقام تشریع بودن مندوهه یا نبودن مندوهه گفتیم هیچ تأثیری نداره، اون که مهم است در محل نزاع از لزوم محال. حالا اون محال را توضیح میداد، محال چه بود؟ مشکل ما در اینجا چه بود؟ اما اجتماع حکمین متضادین، چه مندوهه باشد چه نباشد، اون مهم در محل نزاع همون اجتماع حکمین متضادین است. و این چه فایده ای ندارد، عدم الجدوا یعنی عدم الفایده فی کون مورد همام، چه مورد این حکمین متضادین موجه به دو وجه باشد در دفع قائله اجتماع ضدین. اونا چه میگفتن محاله، میگفتن اجتماع ضدین بیش میاد دیگه، ولی اون چه عنوان ها متعدد است، اونا به چه چیزی نگاه میکردن؟ به اون وجود خارجی. گفتن صلات در جای غصبی یک وجود است، ولی دو تا عنوان دارد، یکی عنوان غصبه یکی عنوان صلاته، تعدد عناوین فایده ای ندارد، یعنی تعدد عناوین معنونها را متعدد نمی کند. اگر معنونها متعدد نشود یک وجود است، دو تا حکم متضاد چگونه در اون می تواند جمع بشود؟ اجتماع حکمین متضادین و اینچه عدم الجدوا فایده نیست. بله، در اینچه مورد این حکمین متضادین موردش کجاست؟ مورد حکمین متضادین همون وجود خارجی صلات در جای غصبی. مورد اینها موجه به دو وجه باشد، وجه غصبی بودن و وجه صلاتی. فایده نیست که مورد اونها دو وجه داشته باشد، فایده نیست این موجه بودن به دو وجه فایده ندارد در دفع قائله اجتماع زده، چون وجود واحد هست. چون وجود واحد هست ولو عنوانها متعدده اجتماع زده پیش می آید. قائلین به امتناع اینطور می گویند دیگه، بگم ولو عنوانها متعدده، ولی وجود یه وجود است. تعدد عنوانها اجتماع زده را رفع نمی کند.
رفع
ده؟ دفع باید باشد، چون اصلا اجتماع زدینی پیش نمی آید دیگه، نه چی می آید بعد برطرف می شود. او عدم لزومی، این عدم لزومی به کجا اتفاست؟ ببینید، میگه معتبر نیست مندوه در آن چیزی که مهم است در محل نظام. من لزوم المحال او عدم لزومی، محال لازم می آید یا لازم نمی آید. اونها چی می گفتن محال لازم می آید؟ چه می گفتن؟ گفتم وجود واحد است، تعدد وجه و عنوان هم دردی را دوا نمی کند، موجب تعدد معنون نمی شود. بله، حالا چه مندوحه باشد چه نباشد، اونی که مهم است در محل نزاع لزوم محال است یا عدم لزوم محال. ما در اینجا می خواهم بحث کنیم آیا محال لازم می آید یا محال لازم نمی آید. اونها چه بگن محال لازم می آید؟ بگن تعدد عنوان ها این فعل واحد را متعدد نمی کند. اونها چه میگن محال عدم لزومی، محال لازم نمی آید، اونها چه میگوین؟ میگن تعدد وجه یجدی فی دفعه ها، تعدد وجه فایده دارد فی دفعه ها. فی دفع چی؟ قائله اجتماع ضدین، قائله اجتماع ضدین را برطرف می کند. بحث ما در اینجا این است، آیا محال لازم می آید یا نه؟ تعدد عنوانها موجب تعدد معنونها می شود یا نمی شود؟ ولا یتفاوت فی ذلک، در محل نزاع تفاوتی نیست اصلا، مندوحه باشد یا مندوحه نباشد. اصلا شما فرض کنید مندوحه نیست، بازم این بحث اونجا مطرح هست دیگه، آیا اجتماع ضدین پیش می آید یا نمی آید؟ آیا تعدد وجوه، بله تعدد عنوانها این فعل واحد را متعدد می کند یا نه؟ و لزوم و تکلیف بالمحال، یعنی اون بحث ما در تکلیف محاله، اما اگر مندوه نباشد تکلیف به محال لازم می آید، یعنی مکلف قادر بر امتثال نیست. و لزوم تکلیف به محال بدونها، بدون چی؟ مندوه. این محظور آخر، این محصور دیگر است، مربوط به مقام دوم است، مربوط به تکلیف محاله. لا دخل له به هازن نزا، ربطی به این نزا ندارد. نزا ما در تکلیف محال است، چه این تکلیف محال است یا نه. مندوه نباشد این مربوط مقام امتصال است، مندوه نباشد تکلیف به محال است، نه چی تکلیف محال باشد، این تکلیف به محال می شود. البته تکلیف به محال محال باشد، تکلیف هم محال می شود، منتها اون ناشی از چیه؟ این است مکلفون به محاله، منشأش از محال بودن مکلفون به خواهد بود.
غالبا بوده چه؟ سلات داره، غصبی و مزدار غالبا بوده. و تو کتابات قانونی که مورد خاصش آمون رو بوده، از الله با جیره مقامی این سال به مدینه زده تو ساها این اونه جی نبیه بود که نمیده نمیده ایش دیده من به حد خالتی رو.
دخالت بالاخره شما دلیل آورد دیگه دخالت ندارد. بالاخره در اونجایی که غیر غالبی باشد، ما اونجا را بحثمون، بله غالبا این چنین است، در موارد غیر غالبی اونجا باید مندوح عقص بشود دیگه.
خطابات
شارع را بحث، بحث ما در خطابات نیست، بحث عقلی است. زن باقت نظر از خطاب عقلا آیا ممکن است بدون وجود مندوحه هم امر باشد و هم نه؟ اون خطابات شارعی بحث دیگر است. بلا در خطابات شارعی خیلی چیزا معتبر است چه عقص نشده است، بلوغ معتبر است، عقل معتبر است، غیر اینا معتبر است. نه ما میخوام ببینیم که در اونجا که مندوح نیست و مشرف میخواد امتصال کند، بحث عقلی است. آیا این میتواند هم امر داشته باشد و هم نه؟ امر نه صادر شده است به صورت قانونی و به صورت قضیه حقیقی. در مورد شخص این مکلف که مندوح ندارد هم امر داشته باشد هم نه، میگیم نه نمیتواند. نه لابد تمام اعتبار
حافظ حکم به جوازه خیلی لحظه
استدعا. ما گفتیم مندوح معتبر نیست دیگه. در کجا معتبر نیست؟ در محل نزاع. محل نزاع کجا بود؟ مقام جعل و انشاء و تشریع. اونجا گفتیم مندوح بودنش و نبودنش هیچ تأثیری ندارد. الان بخواد بگوید بله، استدعا میکند لابد من اعتبار مندوح در حکم به جواز، یعنی جواز اجتماعی امر و نهی، فعلاً چه هم بالفعل امر داشته باشد هم نهی داشته باشد. لمن یرا التکلیف بالمحال، البته اونها چه تکلیف به محال را جایز نمیدانند. آخه این اتفاقی نیست دیگه. تکلیف به محال جایز است یا نه؟ عدلیه میگویند جایز نیست. اما اشاعره میدانند چون قائل به حسن و گفه عقلی نیستن، منکر حسن و گفه عقلی هستن، اونها تکلیف به محال را چیه؟ جایز میدانند. لذا ما در مقام امتثال میگوییم که بله مندوح معتبر است در حکم به جواز. منظور جواز چیست؟ یعنی جواز اجتماع امر رو نه، هم امر داشته باشد هم نه، خودش هم به صورت فعلی. این معتبر است برای کسی که تکلیف به مهار را بله دارای محظور میبیند، مثل عدلیه. اما اونها چی تکلیف به مهار را محال نمیدانن ها، حتی مندوح هم نباشد اجتماع امر و نهی در اونجا مطرح خواهد شد، مثل اشاعره. برای اون کسانی که تکلیف محال را محصول میبینن و محال میبینن، این بله مقام امتثال است. بحث ما در مقام جعل و انشاء است. خب در مقام امتثال اصلا مندوحه چی نیست، فقط شرایطی مثلا بلوغ هم شرط است. در مقام امتثال مکلف باید بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد، همه این هست دیگه، فقط قید مندوحه نیست. با این جمله میخواد بونش اشاره کند کما رو به ما لابد من اعتبار امر ناخر، همطور که لازم است اعتبار امر دیگری غیر از مندوحه در حکم بهی، در حکم به جواز کذالک، یعنی فعلا ایزن، همطور که مندوحه معتبر است ها در حکم به جواز فعلا، غیر این هم معتبر است، مثل بلوغ، مثل عقل، مثل اختیار و امثال اینا. اینا مربوط مقام امثال است. اینا را ما نفی نمی کنیم. ما این را نفی می کنیم که مندوحه در محل بحث ما دخالت ندارد، چون محل بحث ما تقدم دارد بر مرحله امتثال. بحث ما در جعل و انشاء است، مندوحه مربوط مقام امتثال است. و به جمله لا وجه اعتبارها، وجهی نیست برای اعتبار مندوحه مجر به خاطر. چرا میگم مندوحه معتبر است؟ چون مندوحه نباشد قدرت بر امتثال ندارد دیگه. خب قدرت مربوط به کدوم مقام است؟ مقام امتثال است دیگه. بحث ما چه در مقام امتثال نیست، وجهی نیست برای اعتبار مندوحه الا به خاطر اینکه قدرت معتبر است، قدرت بر امتثال معتبر است و اینکه تکلیف به محال لازم نیاید. اگر قدرت نباشد تکلیف به محال می شود. اما ولا دخل له بما هو المحظور فی المقام من التکلیف المحال، دخالتی نیست لهو یعنی برای این اعتبار قدرت در مقام امتثال و اون چیزی که محظور است در مقام چه تکلیف محال باشد. محظور ما در مقام اجتماع امر و نهی چیست؟ محظور ما تکلیف محال است. قدرت نباشد این تکلیف به محال است نه تکلیف محال. پس اینها برای ارتباطی به هم ندارند و رضا قید مندوحه معتبر نخواهد بود در ما نحن فی و فف هم وقت هم. این راجب چیز مقدمه ششم و اما مقدمه هفتم. مقدمه هفتم این است که توهمی شده است که مرحوم آخوند میخواد این توهم را دفع کند. اون توهم این است که گفتم مسئله جواز اجتماع و امتناع اجتماع مسئله جواز اجتماع و امتناع اجتماع مبتنی بر این است که ما قائل بشویم که آیا احکام به تبایع تعلق پیدا می کند یا به فرد. ببینید اونهایی که قائل به جواز اجتماع هستند اونها میگویند که امر و نهی به چه چیزی تعلق پیدا میکند؟ به تبایع. امر به طبیعت صلات، نهی به طبیعت چیه؟ غصب. اینا هم دوتا هستند دیگه. پس قائلین به جواز قولشون مبتنی بر این است که بگوییم احکام، اوامر، نواهی به تبایع تعلق پیدا میکند، چون تبایع متعدد هست. اینجا اجتماع امر و نهی چند لحو پیش نمی آید. دو چیز است، دو متعلق است، دو تا حکم دارد. صلات است، حکمش وجوبه. غصب است، حکمش حرمته. اما اونها که قائل به امتناع هستن ها میگن نه امکان ندارد. بله اجتماع امر و نهی جایز نیست. اونها چند لحو طبیعت را متعلق نمی دانند. چه چیزی را متعلق می دانند؟ فرد را. این نمازی که من در جای غصبی میخوانم ها چه وجود خارجی پیدا میکنند؟ این ولو دو تا عنوان داشته باشد، هزار تا عنوان داشته باشد، یه وجود است دیگه، یک فرد است. اون وقت میگویند که یک فرد چگونه میتواند هم متعلق امر باشد هم متعلق چیه؟ نهی باشد. این توهمی است که شده است که مرحوم آخون این را ذکر میکنند، این توهم را که قائلین به جواز بگوییم که مبنایشون این است که امر و نهی به تبایع تعلق پیدا می کند، قائلین به امتناع مبنایش این است که به فرد تعلق پیدا می کند. یعنی اگر کسی قائل باشد به تبایع تعلق پیدا می کند قائل به جواز خواهد شد، اگر کسی قائل باشد که به فرد تعلق پیدا می کند قائل به چیه؟ امتناع خواهد. ایشون فهمد این درست نیست. مرحوم آخوند فرمود این توهم شده است، ولی این توهم درست نیست. اجازه بدید توهم را بخونیم بعد جوابش را من توضیح بدم.
فرق بین طبیعت و فرد چیه؟
طبیعت در ذهن است، ماهیت کل، طبیعت کلی است. صلاتی که کلی است این متعلق امره. فرد در خارج است. طبیعتی که وجود خارجی پیدا می کند اون میشه فرد.
از صابق اینهو رو به ما یا تقیی متوحر و خارکن امن نزاعت الجواز بل امتناعه یبتنی علی القول به تعلق الاحکام للتبایع و اما الامتناع علی القول به تعلق حال الافراد فلا یکاد یخوا ضرورت و لزوم تعلق الحکمین به واحد شخصی ولو کان زاوجین علی هذا القول.
چه بسا توهم شده تارتن، دو توهم بسا. دقت کنیم ببینیم که این دو با هم چه فرقی خواهد داشت. نزاع در جواز و امتناع، چه اجتماع امر و نه جایز است یا ممتنع است، گفتم مبتنی بر این است که احکام متعلق به چیه؟ تبایع باشد. و اما امتناع، نزاع در جواز امتناع مبتنی بر تعلق احکام به تبایع است. اما امتناع بله بر چه چیزی مبتنی است؟ علل قول به تعلقها، چه احکام تعلق یافتن بل افراد به فردا. فلا یکاد و یخبا، این مخفی نیست. نزاع در جواز امتناع چه متعلق بر متوقف بر این است چه احکام به تبایع متعلق بشوند، و امتناع متوقف بر این است چه احکام به افراد متعلق بشوند. فلا یکاد و یخبا، ضرورتا لزوم تعلق الحکمین به واحد شخصی ولو کان زاوچین الاغون، این چرا ممتنع است اگر احکام به افراد متعلق بشود؟ گفتم امتناع لا یکاد و یخفا دیگه، این امتناع مخفی نیست. این دلیلش را بیان میکنم. چرا فرد متعلق باشد ممتنع؟ ضرورتا لزوم تعلق دو حکم به واحد شخصیه، لازم میآید دو حکم به واحد شخصی تعلق پیدا کند. منظور از واحد شخصی چیز؟ همون صلاتی که من در خارج اون را ایجاد میکنم. ولی اون چه چیه؟ زاوچه. ولی اون چه اون واحد شخصی دو تا شناسنامه دارد، دو تا عنوان دارد، هم عنوان صلاتی دارد هم عنوان غصبی. ولی بالاخره وجود چه هست؟ واحد است. و شما هم میگوید احکام به چه چیزی تعلق پیدا میکنند؟ به افراد، به وجودات خارجی. بله، ضرورت لزوم تعلق حکمین به واحد شخصی، ولی اون واحد شخصی دو بچه داشته باشد. علا حاضر گل، بنابر کدوم گل؟ به افراد تعلق پیدا کند. دبت باید. و اخرى توهم دیگر این است که گفتن گل به جواز ان القول بالجواز مبنی علی القول بالتبایع، قول به جواز مبتنی بر این است که طبیعت ها متعلق باشد. چرا اون وقت جایز می شود؟ لتعدد متعلق الامر و نهی ذاتا علیه، چون متعلق امر و نهی ذاتا متعدد هستند علیه، یعنی علی القول به این چه به تبایع تعلق پیدا می کند. اگر قائل بشم به تبایع تعلق پیدا می کند، بالاخره متعلق امر و نه دوتاست. ول قول بل امتناع متوقف بر چیز؟ مبتنی بر چیز؟ علل قول بل افراد به فرد تعلق پیدا می کند. چرا ممتنع است؟ لاتحاد متعلقه ما شخصا خارجا، چون متعلق امر و نه در خارج در شخص واحد یکی می شود و کونهی فردن واحدن، این یک فرد می شود. خب دقت کنید این دومی با اولی چه فرقی دارد؟ خیلی شبیه هستن ها. توهم دومی با اولی چه فرقی دارد؟ چون اونجا هم تبایع را مبنا قرار دادن و افراد را، در دومی هم باز قول به جواز امتناع را چه چیزی قرار می دن؟ تبایع و افراد. نه در فرد چه با هم هیچ فرقی نداره. اگر قائل به فرد بشویم ها، چه متعلق فرده، هم توهم اول میگوید محاله، هم توهم دوم. فرقشون در اونجا است که متعلق چه باشد؟ تبایع باشد. ببینی عبارت را ببینی، کاملا فرق مشخصه. در توهم اول گفت نزاع در جواز امتناع، یعنی چه؟ یعنی ممکنه در توهم اول کسی قائل بشود متعلق طبیعته، در این حال میتواند قائل به جواز بشود و میتواند قائل به چیه؟ امتناع بشود. چون گفت النزاع فی الجواز و الامتناع، جایز بودن چه مسلم نیست. اگر ما قائل بشویم چه متعلق تبایع هستند، اونجا نزاع پیش میاد آیا جایز است؟ یا جایز نیست ممتنع است. اما در توهم دوم چه گفتن؟ در تمدن نگاه کنید که اگر متعلق طبیعت باشد جایز است. از فرق توهم اول با توهم دوم در کجاست؟ اونجاییست که بگوییم متعلق طبایع هستم. منتها در توهم اول میگفتیم اگر متعلق طبایع باشند ممکنه کسی قائل به جواز بشود، ممکنه کسی قائل به امتناع بشود. بگوید ولو طبیعت ها متعلقه، ولی بالاخره این طبیعت ها در خارج با یه وجود تحقق پیدا میکنه. اما در توهم دوم اگر کسی قائل به طبیعت میشد و میگفت متعلق امر و نه طبیعته، قائل به چه میشد؟ قائل به جواز. پس در توهم دوم، در توهم دوم قول به طبایع مستلزم قول به چه هست؟ جواز است. اما در توهم اول نه، قول به طبیعت چه متعلق طبیعت مستلزم قول به جواز نیست. ممکنه کسی قائل به جواز بشود، ممکنه کسی قائل به امتناع بشود. یم به یوم امسال بیدا و آدائی هجابی دیدی هدی گلبیم بیاد. صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد.